أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أبل الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي بساحة قدسي حضرت أبو عبد الله و یاران وفادارشون صلوات نب بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی دو تا سوالی مختصر فرمودن پاسخ بدم. یک سوالی فرمودن که بعضی از ادعیه، خب تنوع ادعیه زیاده، شما دعاهای فراوانی دارین که این دعاها رو انسان میتونه بهش بپردازه. خود این تنوع ادعیه پوشش دهنده حالات متفاوت انسان. اون وقت بعد گاهی وقتا انسان حال دعای خاصی رو داشته باشه هست، کما اینکه برای هر ساعتی هم ما دعا داریم. حالا ما رابطمون کم شده با ادعیه. مثلا قدیم اگر کسی کتاب اقبال یک کتاب دعاست، قبل از مرحوم محدث قمی، یعنی قبل از یک قرن قبل، کتاب‌های دعا متفاوت و متعدد بود، الان هم هست دیگه. مصباح مرحوم کفعمی، مصباح شیخ طوسی به نام مصباح المتهجد، اقبال الاعمال، جمال الاسبوع، اینا کتاب های متعدد دعا و مناسک و عبادات بوده که به خاطر اینکه اینا نوعا زبانش عربی بوده و یه ضعفی در این ارتباط با زبان عربی تو این چند قرن اخیر خصوصا پیدا شده، ایشون یه خلاصه ای و یک مثلا گزینشی از کتاب های ادعیه انجام دادن تحت عنوان مفاتیح تحت اختیار ما قرار دادن که انشالله با اون صاحبان و اون ادعیه محشورشون کنه که چقدر زحمت کشیده ایشون. و خدا میدونه که این چه اخلاصی داشته این مرد بزرگ که این کتاب اینقدر جا باز کرده. آقازاده ایشون میگفتن، آقازاده مرحوم محدث قمی میگفتن که ایشون وقتی که کتاب رو تمام کرد اجازه نداد چاپ بشه تا یک بار حداقل خودشون و تمام ماها رو به عنوان خانوادهشون الزام کردن که به کل مفاتیح عمل کنیم. وقتی عمل کردیم اجازه دادن چاپ شد. خب اینا هم نکات دیگه، اینا در جلو رفتن یک عمل و بالا رفتنش خب ده ها عامل وجود داره که از همه شون مهمتر اون صدقه که فرد به آنچه میگه خودش بیش از دیگران ملتزم باشه، درونش بگه این حرف. به هر صورت مثلا قدیم اگر کسی اقبال نداشت تو خونه که کتابی مثلا شما حجم تصور بفهمید با دو نیم برابر حجم مفاتیح، شاید هم بیشتر، اگر کسی نداشت میگفتن مثلا این بی تقواست یا خیلی اهل عبادت توجه اینا نیست. خب ما برای تقریبا تمام وضعیت ها، ساعات، حالات، حالتی، ساعتی، وضعیتی نداریم الا اینکه برای اون حالت راه باز به سمت خدا معرفی شده که چه کار کنه آدم. به معنای این نیستش که آدم صبح تا شب بخواد این کار رو انجام بده، ولی هر وقت بخواد با خدای خودش مأنوس بشه و مرتبط بشه این امکانش رو داشته باشه. خب این تعددی هم که در دعاها هست خودش یکی از اعجازهای اسلامه. شما خودتون رو از تمام محتوای ادعیه‌ای که تا حالا شنیدین خالی کنین، سعی کنین نیم ساعت با خدا صحبت کنین، به این میاد، پنج دقیقش هم نمیاد. خیلی هم آدم بخواد حرف بزنه سریع میپره سراغ حاجاتش. ادعیه از اعجازهای اسلامه، یعنی پشت سر قرآن نازل که قرآن شریف باشه، اگه بخوایم بعد از اون معجزه دومی بگیم همین ادعیه است. شما همین دعای شریف عرفه رو ببینیم، این چه زبانیه، اینقدر باز با خدا. اینا رو تا آدم تجربه نکنه حس نمی کنه. خودش دو دقیقه، تازه ما این دو دقیقه پنج دقیقه هم که میخوایم صحبت کنیم یک عمر معنوسیم با دعاها. کلن ذهنتون اگه میتونستین خالی کنین که نمیشه، بعد اون وقت آدم میدید که آدم حرفی نداره با خدا، چی میخواد بگه؟ خب اون که میخواد با خدا حرف، دعاست دیگه. دعا یعنی خدا را میبیند بعد میگه یا نور و یا قدوس. نور و قدوس، نه یا نور و یا صبح. همجور تاس نمیریزم بگه بعد نور قدوس اومد دیگه. این نور و قدوس مرتبطه. کسی که میبیند اون ساحت تجلیات اسمایی رو میتونه اینو بگه. یعنی یک سری لفاظی و ادبیات پردازی که نیست. به همین خاطره که گفتن در الفاظ ادعیه هیچی کم و زیاد نکنیم، چون دعا یه بار دیگه هم عرض کردم جوشش درونی امامه وقتی که جلوات اسماء جمال و جلال الهی برش جلوه میکنه. اینطور نیست مثل ما یک سری الفاظ رو بگه بعد مثلا ذهنش اون الفاظ رو، مفاهیم رو بفهمه، بعد قلبش مثلا بشکنه، بعد اشکی بریزه. برعکس ما این شکلی هستیم دیگه. اونا اول قلب حقایقی را میبینه، بعد که حقایق دید متأثر از اون حقایق میشه، بعد در ذهن شریفش برای اون حقایق الفاظی رو میچینه، اون الفاظ رو عرضه میکنه. این شکلیه دعا، جوشش درونیه، نخوندن یک سری عبارات. برای معصوم این شکلیه. خب این یک نکته. نکته دوم این که بعضا گفته میشه مثلا فلان صاحب نفس گفتش که فلانی که مریض شده بود یا مشکلات مالی پیدا کرده بود ورشکست شده بود چی؟ این به خاطر یا گره تو زندگیش افتاده بود به خاطر مداومت بر دعای صباح مثلا بوده، نقل شده از برخی از افرادی که البته اینا عارف نبودن ولی آدمای با تقوایی بودن. یا کسی که بر زیارت عاشورا مداومت میکرده مثلا گره های تو زندگیش افتاد. ببینید ما دو دسته ذکر و دعا داریم. یک دسته ذکرها و دعاهایی که غیر معصوم داده، مثلا مرحوم آقای قاضی به شاگرداشون دادن، یه مثال بزنم براتون. حالا اینو می‌خواستم به عنوان مسائل که در دین چیزایی هستش که آدم ذهنش نمیرسه بگم، حالا الان میگم. مثلا اینا دستوراتی که مرحوم آقای قاضی به شاگردانشون به صورت عمومی میگفتن. یکی مطالعه و عمل به حدیث عنوان بصری، دومیش سجده یونسیه، سومیش خوندن سوره های مسبحات. مسبحات چند تا سوره است که یا با سبحه یا یسبح شروع میشه، سوره حشر، سوره صف، سوره جمعه. اونایی که با سبحه یا یسبح شروع میشه، بعد اختلافه که آیا سوره اسراء هم جزء مسبحات هست که یعنی میشه هشتا یا نه، چون سوره اسراء با سبحانه شروع میشه. برصورت قبل از خواب توصیه میکردن که این سوره ها رو شاگردانشون به صورت عمومی بخونن، برای شاگرد خاصی نبوده. و نوافل، نافله ها، نافله صبح، نافله ظهر، عصر، مغرب باشه. مرحوم علامه طباطبایی این دستورات عمومیشون به شاگردانشون اینا بوده: فکر در موت، درباره مرگ فکر کنن، فکر در نفس، سه خوندن همون مسبحات قبل از خواب، چهار مراقبه تام، نه کدومش توضیح داره، پنج نوافل، و شش ذکر. اون ذکر برای هر کسی ذکر خاص بود. مثلا مرحوم آیت الله انصاری اینا رو میگفتن، میفهمدن یک نوافل رو مداومت داشته باشن، دو توجه کامل وقت نماز، نماز با توجه کامل، اونم با سجاده سفید، لباس سفید و پنج تا انگشتر، و استعمال عطر و مسواک، سه خوردن مویز، سرکه، انار و نان جو. می فهمودن که اینا نورانیت قلب میاره، در روایت هم داریم البته، حتی نه اینکه بعد غذا اینا رو هم رو غذا بخورن، به عنوان وعده غذایی. مثلا نان جو با سرکه بخورن. چهار روزه های مستحبی، پنج سحر. البته سحر دیگه یک امر مشترک بین همه کسایی که میخوان رشد کنن. شش توسل به ائمه، خصوصا حضرت ولی عصر عجل الله فرجه و شریف. هفت یک نمازی بعد از نماز عصر جمعه که به اون توصیه میکرد، نمازیه که بعدش هم این دعای اللهم عرفنی نفسک داره. 8 اهتمام به غسل ها، خصوصا غسل جمعه و دائم الوضو بودن. 9 اینکه نمازها رو در 5 وعده بخونن. حالا من دستورات مرحوم های حدادم هست که همین کفایت میکنه. اینا قابل انجامه؟ حتما نه. دستوراتی که غیر معصوم دستور میده اگر پشتوانه روایی داشته باشه قابل انجام. تفاوت معصوم و رعیت از اولیا، علمای ربانی، عرفا، اینه که وقتی که معصوم چیزی میگه تا برد کلامش به هر گوشی برسه همشو لحاظ کرده، بنابراین عوارض جانبی نداره دستورات معصوم که بگه و فلان مشکل براش پیش بیاد، مگر اینکه خودش یک تغییراتی داده باشه تو اون. عرض کردم یه بار، شایدم چند بار، مثلا زیارت عاشورا، زیارت امام حسین در روز عاشوراست، نه زیارت هر روزه. زیارت هر روزه زیارت مطلق است، یک زیارت مطلقه داریم همیشه میشه خون، و یک زیارت مختص به زمانهای خود، مثل زیارت امام حسین در شبهای قدر، زیارت امام حسین در نیمه ماه رجب، در نیمه شعبان، در مثلا عید فطر و عید قربان، در اربعین. تعجب فرمودین؟ حالا در بعضی از عبارات مرحوم محدث قومی هم در مفاتیح یه چیزی آوردن که مثلا یک کسی خدمت امام زمان علیه السلام رسید، فرمودن عاشورا عاشورا عاشورا، که مثلا غفلت میکنین از این. این به معنای این نیستش که حضرت فرموده بودن هر روز عاشورا بخونین، یعنی روز عاشورا از زیارت عاشورا غفلت نشه، چون خود معصوم گفته که این زیارت امام حسین است در روز عاشورا. حالا اگر کسی در روز دیگری هم خواست و خوند، کسی مثل بنده نمیتونه منعش کنه. توجه فرمودین؟ اما توصیه هم نمیشه، ولی کسی معنوسه و با این زیارت کسب نورانیت میکنه، انس پیدا میکنه با امام حسین، متصل میشه جانش و اون مودت فلقربا رو محقق میکنه، نمیشه گفت نخون. توجه فرمودین؟ ولی اصل کلیش اینه که ما زیارات مطلقه داریم، زیارات مختصه هم داریم. بنابراین آنچه، حالا بگذاریم از این مسئله، آنچه غیر معصوم دستور داده که فلان کار رو بکنین، در صورتی که به روایتی منتهی نشه، برای همون شاگردانش قابل اخذه، چون ممکنه با تعجب شاگردان خودش اینو گفته باشه. اما اگر نه، به روایتی مستند باشه اون فرمایش و اون دستور، برای همه قابل انجامه. این دستوراتی که غیر معصومین میگن، و اما دستوراتی که معصومین فرمودن، دستوراتی که معصومین فرمودن اگر به شخص خاص باشه، خب معلومه دیگه مال شخص خاصه دیگه، و اما اصل در دستورات معصومین اینه که عامه. به همین خاطر هم هست که به حکمت بالغه فرمودن اینو نشر بده. مثلا فرد آمده گفته من فلان مشکل رو دارم، حضرت فرمودن فلان کار رو بکن. مثلا در روایت داریم کسی که از حسد رنج میبره سوره یوسف رو بخونه. ممکنه این ابتدای بیان این روایت این شکلی باشه که یک نفر آمده واقعا به عنوان مریض مراجعه کرده که من حسودم چی کار کنم، بعد حضرت فرمودن سوره یوسف رو بخون، بعدم انجام داده و این پیش رفته و حل شده و مسئلش اینها، منتها به صورت عمومیه. پس اصل در دستورات اهل البیت اینه که عامه، وقتی هم که به صورت عمومی فرمودن یعنی لحاظ افراد رو با شرایط مختلف کردن، بنابراین میشه انجام داد به صورت عام. منتها اصل در دعا هم اینه که آدم با اشتیاق انجام بده دیگه. این یک نکته و یک سوال. نکته دوم و سوال دوم، ببینید این باز برای بار نمیدونم چندم، اعتقادات مثل سایر قسمت‌های دین نیست، اعتقادات با جان آدم عجین میشه، بنابراین اعتقاد غلط مساوی است با درجه ای از درجات شرک. از معصوم سوال کردن حد اقل شرک چیه؟ حضرت فرمودن ادنا ما یکون و به العبد مشرکن ان یقول للحصات انه نواتون وللنوات انه حصاتون ثم دانبه. کف شرک، البته این منظور شرک نظریه، شرک علمیه، نه شرک عملی که مثلا ریا شرک عملی باشه و این هم، یا مثلا ترک نماز شرک عملی باشه، ترک حج شرک عملی باشه. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره، یعنی کسی که مستطیع بود و نرفت کافر است. و ان الله غنی حمید، اون وقت این شرک و کفر عملیه. اما اون شرک و کفری که الان داریم بحثش میکنیم شرک و کفر اعتقادی و نظریه علمیه. حضرت فرمودن حداقل شرک این است، که این حدیث رو شاید 10 بار خوندیم، حداقل شرک این است که کسی بگه به نظر من این مثلا یه دونه خرما باشه، بگه به نظر من این یک ریگه. ان یقول للحصاته انها نواتون وللنوات انها حصاتون ثم دانبه، یا به ریگی بگه به نظر من یه هسته خرماست، یا هسته خرمایی رو بگه این ریگه. این هسته خرما و ریگ که موضوعیت نداره، بگه این فرش به نظر من دستیه در حالی که دستی نباشه. توجه فهمیدین؟ چرا حالا به حصات و نوات این دوتا مسئله مثال زدن؟ پایین ترین مرحله‌ای که مثلا نسبت به یک چیزی میشه اظهار نظر کرد دیگه، کم ارزش ترین موضوع. خب این چه ربطی به شرک داره؟ شرک و توحید، توحید عبارت است از اعتقاد به حقیقت همان گونه که هست. یک حقیقت هم در عالم داریم، اونم خداست، اسماء و صفاتش، افعالش، دامنه افعالش از اولین موجودی که خلق کرده که رسول اکرم باشه تا این مثلا ریگی که الان ما دربارش داریم اظهار نظر میکنیم. خب نسبت به هر مرتبه ای از مراتب حقیقت اگر غیر آنچه هست آدم اعتقاد ثم دانبه، بگه به نظر من اینه، چون اعتقادات یک چیز عجیب و غریبی نیست، هر جمله‌ای که آدم میگه و بهش ملتزمه میشه اعتقادش. مثلا کسی که میگه، مثلا فرض کن که زنا اینجوری هن، یه اعتقاد. مردا اینجوری هن، چه میدونم، هر چیزی که، هر جمله ای، فقط توحید و نبوت که نیست، اعتقادات، هر چیزی که شما باور دارین اون میگین این واقعیته، اون میشه اعتقادش. بعد به هر مرتبه ای از مراتب این نظام وجود که یک عالم به هم پیوسته یک پارچه است، کسی غیر آنچه هست بهش ملتزم و معتقد باشه، به مرتبه ای از مراتب ورطه های شرک افتاده. حالا بعضی از این مراتب اینقدر اساسیه که واقعا فرد نجس و کافر و اینا میشه، مثل اعتقاد غلط راجع به اصل ذات حق تعالی و اسماء و صفات ذاتی حق تعالی. از اون به مادونش اگر کسی در پایین تر از این دو سه حلقه اول به اعتقاد باطل معتقد بود، به شرکی مبتلاست که البته نجس و کافرش نمی کنه، ولی بالاخره مرتبه از مراتب حقیقت را زیر پا گذاشته. بگذاریم. بنابراین اینا رو باید خود آدم عقایدش رو دوباره بازیابی کنه. بعضی از حرفایی که گفته شده ممکنه با بعضی از فرمایشات بعضی از بزرگان یه مقداری متفاوت باشه. البته ما خیلی دوست داریم که اصلا همچی چیزایی پیش نیاد، یعنی ناراحتیم از اینکه بعضی وقتا یه چیزایی به خیال آدم میرسه که متفاوته با آنچه مثلا مرحوم علامه طباطبایی گفته باشن. چرا؟ به خاطر که اون وقت من باید این حرف خودم رو خودم به گردن بگیرم، اون طرف نه، میگم علامه طباطبایی گفته دیگه، ترجیح راحت تر این کار. خوشحال نیستیم که بخوایم حرف جدید بزنیم. اتفاقا یکی از رفقای ما میگفتن که رفته بودیم پیش یکی از بزرگان، بعد گفته بودن اینا مسئولین مجمع عالی حکمت بودن، ایشون که میگفت، میگفتن رفتیم خدمت اون اوائلی که مجمع عالی حکمت تشکیل شده بود، رفتیم خدمت بعضی از بزرگان، حضرت آیت الله حسنزاده، حضرت آیت الله جوادی دیگر. یکی از این بزرگان تو همون جلسه اول توصیه هایی که کردن یکیش این بود، گفتن خیلی سعی نکنین حرف نو بزنین، هر نو بودن حرف چقدر ارزش داره؟ هیچ ارزش، حرف به حق بودنشه. تمام بدعت گذاران حرف نو زدن دیگه، درسته یا نه؟ حرف جدید آوردن. تمام کسایی که بشریت رو با آتش کشیدن، مدل های جدید، حرف های جدید، ایده های نو، متفاوت بودن که هنر نیستش که. آدم حرف حق بزنه میخواد خودش بهش رسیده باشه، میخواد نه حرف نو نباشه. حقانیت مهمه، حق بگه، اونم با دقت محققانه بگه. حالا اینم یک بحثیه. نکته بعد این که بزرگان هزاران حرف عالی زدن که اصلا گرد پاشون رو هم ما نمیتونیم ببینیم به کجاها رسیدن، ولی هیچ کدوم از بزرگان نگفتن که من کلامم قرآنه و تمام. تعجب فهمیدیم؟ حالا در کنار صد هزار مطلب جالب و عمیق و دقیق و حق و حساب، یه جایی هم ممکن است اگر حرف ما درست باشه، که شاید هم نباشه ها. بنابراین عرض کردم خود افراد باید خودشون دوباره نگاه کنن، ادله رو ببینن. دیشب هم عرض کردم وقتی فرد میتونه یک چیزی رو تو خزانه اعتقادش قرار بده که تمام اطراف قضیه رو دیده باشه، توجه فرمودین؟ نمیشه به صرف یه طرف قضیه بگی آدم آره من به اعتقاد رسیدم، خب این طرف اطراف دیگه ای هم داره، ممکن این مسئله چهار تا قول توش باشه، اونا اینا رو نقد میکنن، باید همه اقوال رو دیده باشه. یک، دو، برای قول خودش دلیل داشته باشه، اونم نه یک دلیل که بگه ده تا نقد همونجا به دلیلش وارد بشه، دلیلی که دلالت داشته باشه و نقدهایی که بهش میشه رفت و برگشتی اینقدر پاسخ بده دیگه نتشنه بهش نقد وارد کرد. این دو. سه، به اون ادله اطراف قضیه هم بتونه پاسخ بده، وگرنه اینم حرفی زد و دلیل آورد، اونم حرف زد و دلیل آورد. چجوری میخواد بگه این؟ باید اونارم بتونه نقد کنه، اونم باز نقدی که وقتی پاسخ می اینقدر برو برگرده تا دیگه پاسخ نتونن بدن. و آخرین مطلبم این که به نقدهایی که به این نظر میشه بتونه پاسخ بده، اونم پاسخ موجه. خب و الا نیم بند حرف خواهد زد آدم، حرفای نیم بندم که خب خیلی زیاده. قبل از این که اگر صحیح باشه، خب یک حرف در بین صد هزار حرف درست، خب غیرم این جناب صدوق اگر در زمان ما بود یک قدیس بود، علامه طباطبایی کیه؟ یک بزرگوار مقدس عالم ربانی. صدوق کیه؟ با همین ویژگی ها اضافه کنین که اصلا با دعای امام زمان به دنیا آمده. اصلا چنان هیمنه، 300 جلد کتاب هم نوشته، 300 جلد کتاب. تو این 300 جلد کتاب اینقدر ایشون اون قداستش، عظمت روحیش، پاکی و طهارتش و سیطره علمیش همه با هم اینقدر اشراف داشت بر نفوس که مگه میشد کسی نقد کنه ایشونا؟ جا نداشت. تو چی میفهمی؟ تو هم بشینی عمرتو بذاری بعد کتابایی که ایشون نوشتن رو بخونی. اگر نبود مثل شیخ مفید که نقد کرد بعضی از آراء جناب صدوقی را که با دعای امام زمان به دنیا آمده، که حضرت دعا کردن که یک وجود پرمنفعت برای اسلام باشه، که بود واقعا، اگر نبود جناب مفید اصلا کسی به خودش اجازه نمیداد که بعضی از مطالب ایشون رو نقد کنه، که نقدهای به جایی هم کردن شیخ مفید. ترجمه بکنم اینطوریه، یعنی بزرگی افراد اینطور نیستش که معصومشون کنه. معصوم معصومه، غیر معصوم هم غیر معصوم. این نکته دوم. بنابراین در فضای علمی جای به اصطلاح بررسی باقیه، غیر معصوم غیر معصوم. بله، یه وقتی یک استاد کامل یه دستور سلوکی میده، در دستور سلوکیش خطا نمیکنه، ولی در دریافت و مسائل علمیش نه، این مسئله باقیه. خب اینم مطلب بعدی که باید تذکر کنید. یک صلواتی خط بفرمایید. ما توی بحثایی که سالهای گذشته داشتیم، بحثای مربوط به ضرورت دین رو و ادلهش رو گفتیم. پارسال هم اشاره کردیم، امسال هم اشاره کردیم که ما در بحث ضرورت دین، این اعتقاد بنده است، با حساسیت اعتقاد گفتم و گفتم آدم به هر چیزی نباید معتقد بشه، چون اگه خطا باشه به شرک افتاده. ولی اعتقاد بنده این شکلیه که اجزاء محوری دین، یعنی اصل خداوند، دو، اصل معاد، سه، و اصل مسئله راهنما و حجت که منحل میشه به نبوت و امامت، دو شاخه داره. به اعتقاد ما اینا جزء بدیهیاته، یعنی اصلا نیاز به استدلال نداره. یکی دو شب گذاشتم اینا تذکر دادیم. بعضیا خب که توده متکلمین باشن میگن اینا بدیهی نیست دیگه، براش استدلال هم میاریم. بعضی ها که خیلی پرتن از مسئله، مثل این آقای سروش، میگه که اینا اصلا قابل اثبات نیست. بدیهی که نیست، قابل اثبات هم نیست، جدلی و طرفینه، یعنی تو میگی اونم میگه، تو میگی اون، آخرم به نتیجهی نمیرسه. نمیم مثلا. ولی به اعتقاد ما اصل مسئله، یعنی اینو فکر میکنم آیات قرآن هم اشاره داره، بعدن بیشتر توضیح عرض میکنم. اصل این 3-4 تا رکن که بحثای اساسی دین بیش از ایناست، تو اون مقدمه خدا در آینه عقل و عشق توضیح دادم. به اعتقاد ما اصول دین حداقل 7 تاست. خود تعداد اصول دین خودش جز اصول دین که نیست، نه تو یک روایت داریم نه تو یک آیه. عدل چیه؟ عدل یکی از صفات خداست، درسته؟ خود چه حکمت جز اصول دین نباشه. اینا بخشش مربوط به قضایای تاریخیه که بر شیعیان و سایر فرق گذشته. ما و یک گروه دیگه از مسلمان ها قائل به درک عقل برای عدل بودیم، یه عده‌ای هم گفتن نه، به ما گفتن عدلیه. به همین خاطر یکی از صفات خدا که محل بحث و بررسی زیاد بوده گذاشتیم توی اصول دین، وگرنه یکی از ارکان اصول دین میشه خداشناسی، حالا ذاتش، صفاتش، افعالش. بعد این ذات و صفات و افعال، بعضی از صفات یک ویژگی خاص داره، مثلا توحید یک صفت عامی است برای خدا که توحید ذاتی داریم، صفاتی داریم، افعالی داریم، یک صفت عامه، ولی توحید که ذات خدا نیست، توحید صفت خداست، صفتیه که البته این ذات هم است. یا عدل صفت فعل خداست، مثل حکمت. حکمت هم اتفاقا عدل خودش ریشه در حکمت داره. حالا کار نداریم به این مسئله. اون وقت چه عرض میکردم، این امهات اصول دین که خداشناسی باشه، اون معاد که مبدع و معاد انسان، خدا و معاد، و راهنمای بین مبدع و معاد که بشه حجت، اینا بدیهیه. اتفاقا تو قرآن هم به همین شکل برگزار کرده، برای اصل ذات خدا که اصلا اثبات نداریم تو قرآن، یک جا هم نداریم که اثبات کرده باشه خدا. اتفاقا وقتی که اونا میگن که خدا هست یا نیست، با استفهام انکاری میگه عفالله شک کن، مگه به خدا میشه شک کرد؟ نمیگه شک داری، خب بیا من استدلال کنم برات. عفالله شک کن فاطر السماوات والارض. یک جای دیگه هم در قرآن داریم که با سه تا سوال برگزار کرده، تمام یعنی این سه تا سوال فقط گرد و غبار روبی میکنه از موضوع و محمول، که شما بفهمین این موضوع با این محمول ضروری رابطش. بدیهی یعنی همین، اینطور نیست هر بدیهی قابل کشف باشه برای آدم، ممکن آدم نسبت به یک بدیهی شبهه داشته باشه، اون وقت باید چیکار کنه؟ آدم توضیح بده تا رابطش روشن بشه. ببینید این آیه که در سوره توره میفهمد که ام با سوال جوابم نمیده، میگه اصلا جواب لازم نیست بدم دیگه چون بدیهیه، ام خلقو من غیر شیئن، میشه از هیچی خلق شده باشه؟ کی به یک فرد میگن دیوانه، مجنون؟ وقتی که بدیهیات رو چرت و پرت جواب بده دیگه، درسته؟ تو چین هم بره، تو روسیه هم بره، میگن دیوانه دیگه، میگن این مثلا چه کتاب چاپ خوبی شده؟ کدوم چاپ خونه چاپ شده؟ به هیچ جا، هیچی این شد، نمیگن دیوانه است؟ تو کمونیست هم بره میگن دیوانه است، جواب نمیده. ام خلقو من غیر شیئن. دو سوال دوم، نمیشه که هیچی چیزی بشه، این بدیهیه. چرا؟ چون لازمش جمع نقیزه اینه، هم چیزی نباشد چون فرضمونی که هیچیه، هم باشد که بخواد تولید کنه خودش رو هیچیه چیزی بشه. سوال دوم، خب حالا که نمیشه هیچی بشه، بس خالق میخواد. سوال دوم، حالا که خالق میخواد، خالقش کیه؟ باز یه نفر بگه این خودش رو درست کرده، مثلا این منبع خودش رو درست کرده، این آدم خودش رو درست کرده. میگه راجع به یک جزء از بی نهایت جزء عالم اگه کسی اینجوری بگه میگن دیوانه است، ضریب میخوره. حالا در طول و عرض بی نهایت اجزایی که پدید آمدن، اگر که کسی اینجوری بگه جنونش زلی به بی‌نهایت میخوره. سوال دوم، سوال سوم، ام خلق السماوات والارض ام خلقوا من غیر شیئن ام هم الخالقون. سه، ام خلق السما. می خب خودش که نمی، خودت که نمی شه خالق خودت باشی، از هیچی هم پدید. خب میام سراغ عالم، این نظام کیهانی را شما به وجود، شما که میگین خودتون اشرف مخلوقاتین دیگه، شما به وجود آوردین. اگه تو به وجود نیاوردی، خب سگ و گربه هم که به وجود نیاوردن. جواب میخواد اینا؟ نفی خدا که علم موجود روش سواره، که بهش میگن اصطلاحاً پوزیتیویسم، بر یک جنون علوم سوار شده. جنون میگه اصلا جواب نمیخواد اینا. به اعتقاد ما به همین حقیقت که مبدع باشه، معاد هم ملحقه، یعنی معاد هم بدیهیه، نبوت و امامت هم بدیهیه. البته یه بار دیگه هم عرض کردیم، بدیهی اونی نیستش که نشه بهش براش استدلال آورد، بر خیلی از بدیهیات میشه استدلال آورد. اما اگر کسی تصور صحیح و درستی از موضوع و محمولش بکنه، این مثال زدم مثلا بدیهی اجتماعی که انسان تکی زندگی نمیکنه دیگه، داریم میبینیم دیگه، اگر تکی زندگی نمیکنه، بدیهی دوم در جامعه زندگی میکنه، نیاز به قوانین داره، چون انسان مثل گوسفند نیست، همدیگر رو پاره پاره میکنن دیگه، میبینه دیگه آدم، ملائک هم از هم اول خلقت توضیحشو دادن دیگه، که چی گفتن؟ اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. به طبیعتش واگذار بشه این شکلیه. پس بدیهیه که قانون میخواد، بدیهیه که قانون باید یک ضمانت اجرایی داشته باشه، حکومت میخواد. اینا که دیگه چیزی نیستش که نیاز به استدلال داشته باشه. بدیهیات فقط اون 5-6 تایی که تو منطق گفته میشه نیست، اعم مزید تو هر علمی بدیهیات خاص خودش رو داره. آمدیم سراغ انسان، گفتیم خب بدیهی انسان وقتی که میایم قسمت طبیعتش رو نگاه میکنیم، میبینیم از همه علوم خالیه، اصلا آخرت هم نباشه. بدیهیش اینه که بگه خب من برای زندگی بهتر کدوم کارا بهتر انجام بدم، در حالی که نمیدانم. شما اینجوری تصور کنین، فرض کنین به دنیا آمدین در حالی که هیچ دینی وجود نداره. اینه تصور کنین، به این چقدر سوال آدم داره. ما از بس غرق در نما همه ادیان، چه درستش چه باطلش، اما بودایی هم همین شکلی، اصلا در پوششی از یک سری اعتقادات و رفتارها، اصلا به وجود از زمان به وجود آمدنمون تو این دنیا که اذان میگن تا زمانی که نماز میت میخونن و میذارن تو دفن، همش اصلا میبینید اصلا با دین عجین شده زندگی ها، بی دینه هم همینا توش هست. یعنی به این شکل نیستش که فاصله گرفته باشن بی دینا از دین، اینقدر قویه این دین ماشاءالله که تو تار و پود زندگی رسوخ کرده، میخواد ازدواج کنه چیکار میکنه؟ میخواد طلاق بگیره، چجوری جدا میشن؟ بچه دار میشه، نمیدونم بچهش رو میخواد مثلا فرض بفرمایید از آیندهش مطمئن بشه، چیکار میکنه؟ توسل داره، توکل داره، دعا داره. ما خالی از دین نیستیم، کدوم فرد خالی از دین باشه؟ ما اصلا نمیتونیم تصور کنیم بدون دین بودن رو. بله البته اینایی که الان آتئیستن و اینا یک گروه شدن دیگه، اینا هم از عجایب قرن 21 دیگه، که انسانی پشت پا بزنه به بدیهیاتی که عقلش میفهمه، خب بعد با چی آرامش داره؟ شما جالبه بیشترین کشورهایی که توشون چیزه درگیری ها و مشکلات و نابسامانی های اجتماعی و اینا هست که همین کشورهای پاکستان و ایران و افغانستان و اینا رو مثال میزنن. آمار خودکشی اینها در قعر جدول جهانیه. بعد در آسیا بیشترین میزان خودکشی تو کره و ژاپن، در اروپا تو بلژیک و دانمارک و فنلاند، کشورهایی که تقریبا از لحاظ اجتماعی دیگه هیچ مشکلی ندارن، بیمه‌هاشون، وضعیت سلامتشون، خدمات اجتماعیشون، سطح درآمدشون، سطح رفاهشون. روسیه، لتوانی و این دو سه تا کشور در صدر. شادترین کشور هم میگن هست مثلا فنلاند، فنلاند و دانمارک. چطور شد؟ چون آمار خودکشی رو با 100,000 نفر میسنجن، مثلا میگن 20 در 100,000 نفر، 30 نفر در 100,000 نفر. اتفاقا بنده این آمار رو که از یک سایت یونسکو گرفته بودم یه جا مطرح کردم، یکی زد تو اینترنت گفت نه این آمار شاید اشتباه باشه، از ویکی‌پدیا. ویکی‌پدیا هم اینم عرض کنم، ویکی‌پدیا از حیث علمی هیچ ارزش علمی نداره، خودنویس دیگه، شما هم میتونید به ویرایش کنین، کم و زیاد کنین. بعد من مراجعه کردم گفتم یه آمار عجیبیه، آمار یونسکو، باید آمار دقیقی باشه، چجوری شده؟ بعد دیدم که خود اون ویکی‌پدیا بالاش نوشته این مقاله برای مستندسازی نیاز به مدارک بیشتری دارد. بگذاریم، غرض این که این به ساحت علمیش نگاه کنیم، اون ساحت علمیش از حیث علم حصولی داد میزنه که من راه میخوام چه معادی باشه چه نباشه. دو، به ساحت عملیش نگاه کنیم، این عقل حریف اون خود اون وجودش نمیشه دیگه، عارف و عامی، کوچیک و بزرگ، صغیر و کبیر، دانشمند و بی سواد، میدونن سیگار ضرر داره، میگه چرا سیگار؟ خب دیگه عادت کردیم دیگه، چیکار کن؟ اینی که قسم خداست اینجا میگه عقل ولو باشه، کسی انکار عقل نکنه، ولو باشه به تنهایی محال انسان رو سعادتمند کنه. والعصر که ان الانسان لفی خسر، میگه عقل تنها حریف هوا نمیشه، هوای نفس نمیتونه کنترل کنه، نه میفهمه نه. حالا از این طرف ساحت‌های نیازهای متعالیش انسان که فقط بخور و بخواب نیست، بگه من کدوم گوشت رو بخورم، سگ رو بخورم یا گوسفند رو بخورم یا خوک رو بخورم یا اونو نخورم. خود آدم هم میفهمه که من نیازهای متعالی دارم تو مثلا هرم نیازها، اونا چجوریه، اونا چجوری برآورده میشه، چه دستوراتیه، این بین چه چیزایی وجود داره. برای اونا که دیگه کلن ساکته، مثلا شما ببینین، یه بار مثال زدم، مثلا من میخوام به پدر مادرم خدمت کنم، در روایت قرآن رو از رو قرآن از بر بخونی ثواب داره، اگر از رو بخونی 5-6 تا اثر داره، یکیش ریزش گناهان پدر مادره. این به کدوم عقلی میرسه که اگه قرآن رو از رو بخونم یکی از آثارش این گناه های پدر مادر میرسه؟ نکات ریز فراوان که آدم مبتلاست، گاهی وقتا حتی نیازش رو تشخیص نمیده. مثلا من یه آدم فکر با فکر بسته ایم، اگر کسی مثلا رشدی بکنه خوشم نمیاد، خصوصا اگه رقیب باشه. توجه فهمیدی؟ مثلا رقیب من باشه یک جای توی جای هیئت علمی هم، اون بشه مدیر گروه، بعد خودم رو مستحق اگه بدونم همش چیکار میکنم؟ خدا کنه یه خرابکاری بکنه مثلا آبروش بره، اونا هم بفهمن کیو باید میذاشتن سر کار. همینه دیگه، آدم پست این شکلی داره که اگر میخوای نسبت به افراد حسودیت برطرف بشه دعاشون کن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. گویی اون دعا کردن وقتی که باشه نمیذاره غل بیاد. وقتی که آدم دعا نمیکنه بعد هی اون رقابت میاد، چیز لجنیه این رقابت، هی من بهترم اون مثلا چی شد، حسد هی تقویت میشه. بعد لسان مبین قرآن فرموده اگر کسی روزی 25 بار، حالا این 25 چرا 24 نه، چرا 26 نه، اگر کسی روزی 25 بار، کسی دوچار مثلا حقارت نفسه، حق داره، کین، آدم کینه‌ایه، نمیتونه ببینه، حسد داره، حضرت فرمودن کسی روزی 25 بار برای برادران مؤمن خودش دعا کنه کینه از وجودش میره. این تفسیر همین آیه است. اون 25 شو دیگه امیرالمومنینه که میگه 25، کی میتونه بگه 25، 70 نه. این از نیازهای متعالیش، یعنی فقط ببینه نیازهای متعالی داره، میونه ساکت هم من نسبت بشه، اصلا خیلی هاشم درک نمی کنم اصلا چه نیازهایی دارم، من حتی خودم نمیتونم تعریف کنم. ببینین دیگه تعریفهایی که از بشر شده، حیوان دوپا، حیوان راست قامت، حیوان بدون پشم، حیوان بدون سم، حیوان بدون دم، همه اینا تعریف هم بزرگان هم تعریف کردن، آخرش حیوان متفکر، در حالی که حیوان متفکر همین حیوان هم هستن. قبلا گفتیم دیگه، قرآن گزارش میده یک حیوانی که استدلال بر خدایی خدا ارائه میکنه و محاجه میتونه بکنه با اهل شرک، هدهد وقتی که حضرت سلیمان نسبت بهش سوال کرد چجوری بوده اون مملکت، گفتش که وجدتها و قومها یسجدون من دون یسجدون للشمس من دون الله. بعد این حیوان فهمیده مکانیزم عملش از مکانیزم تزیین استفاده کرده شیطان. این هدهد چی فهمیده؟ یه پرنده رفته اونجا، اولا شرک اونا رو، در حالی که هدهد اگر عقل نداشته باشه فقط باید ببینه خموراست شدن. از کجا فهمید عبادت بود؟ دو، عبادت برای شمس بود، سه، خدا رو کنار گذاشته بودن، چهار، کسی که اینها رو ضایع کرده شیطان بود، پنج، با شیطان هم کارهای زیادی انجام میده، نزغ داره، نمیدونم وسوسه داره، کارهای مختلفی داره، از مکانیزم تزیین استفاده کرده بود، آخرش هم یک برهان بر خداشناسی ارائه میده. الله یسجدو لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض. میگه خب عجب مردم نادانی، برای چی به شمس سجده میکنن؟ برای اینکه خب یعنی پنهانی، پنهانی ها رو از زمین در میاره، گیاهان رو. خب میگه خود این شمس که خودش گاهی وقتا پنهانه که در دسترسشون نیست، اگر قرار بود به کسی سجده کنن، به کسی سجده باید بکنن که تمام پنهانی ها تحت اشراف و تحت قدرتشن، یعنی استدلال کرده کسی میتواند مسجود باشد که علم و قدرت بی نهایت باشه. علم و قدرت بی نهایت سجده کردنیه، نه محدود که خودش گاهی وقتا هست و گاهی وقتا نیست. خب بیه، حیوان ناطق پیدا شد. اون که قرآن که با حیوان ناطق تعریف نکرده انسان رو، میگه اون در حد هدهده. تازه هدهد تحت تعلیم کی بوده؟ یک پیغمبر تابعی از انبیای بنی اسرائیل، اول العزم هم نیستش که حضرت. حالا اگه این هدهد تحت تعلیم و اشراف سید الانبیاء و المرسلین می بود کجا می رسید؟ بالاخره تفاوت داره دیگه. حد و اندازه شما خیلی بلندتر و عالی‌تر از این، ولی خودش آدم راها کنه اصلا نمیتونه خودشو تعریف کنه. نهایت هنری که بکنه بگه من حیوان عاقلم، حیوان ناطقم، ناطق یعنی عاقل. خب داد میزنه که من خودم نمیشناسم. خب وقتی خودشو نمیشناسه استعداد خودش رو هم نمیشناسه. وقتی که استعدادشو نشناخت هدفش هم نمیتونه بفهمه، چون هدف تابع استعدادشه دیگه. هدف گذاری برای خروس این نیستش که تو اوج آسمان پرواز کنه، چون استعدادشو نداره. به اینجا هم نگاه کنیم ضرورت داره یکی من کیم، یکی منو به خودم بفهمونه کیم. اینا تو جهات اینسویی که همش جهات نقص انسانه. یک جهت اعتلاء هم داره که اون اگه بشه فکر میکنم باید یک شب دیگه گفتگو کنیم، که وقتی که اون رو آدم بررسی میکنه میبینه که اون اصلا علت نبوته. یعنی انسان به جایی میرسد که نبوت میشه تحت نگینش، چون به اونجا رسید و لازمه عالم اینه که ثمرش پیدا بشه. خلاصش عرض کنم، تفصیلش الان جاش نیست. این عالم هر کدومش مظهر یکی از اسماء خداست. مثلا شیطان مظهر اسم مذل خداست. اسماء الهی هم همش از اسم جامع الله نشأت میگیره. یعنی الله رو شما وقتی که میخوایم توضیح بدیم میگیم چی؟ اون ویژگی که تمام کمالات درش هست. الله اون اسمیه که دارای جمیع، مستجمع جمیع صفات کماله. یعنی صفات کمال چیه؟ سایر اسماء حق تعالی. یعنی تمام اسماء الهی از اسم شریف الله نشأت میگیرن. بنابراین چه شما بگین الله، چه بگین شافی، چه بگین الله، چه بگین خالق، خالق و شافی و کافی و راحم و همه اینها، قدیر و علیم و همه اینا تو اسم شریف الله هست. به همین خاطر که آغاز کتاب خدا و سرسلسله اسمی که به ما معرفی کرده اسم شریف الله. بیشترین اسمی هم هست که تو قرآن به کار رفته. فرض کنین بعد از این الله طبق یک جریان به اصطلاح دقیق اسمایی نشأت میگیرن، انتشاء پیدا میکنه. این اسما در اون مرحله حق تعالی، مرحله ربوبی که هستن، همه این اسما یک جلوه هایی در عالم باید پیدا کنن. عالم که لا یمکن الفرار من حکومتک، چون کسی که از اسم حق تعالی نمیتونه فرار کنه. شیطان از چی میخواد فرار کنه؟ مثلا اسم مذل دیگه مشکلی هم نداره. تمام فرض کنین این بلا تشبیه، حالا این بعد توضیحش مفصل تر بدم، این اسماء که از اون اسم الله ناشی شد تا همه اسماء هزار اسم خدا و شاید هم بیشتر از هزار اسم، اگر اینا بیفته تو آینه، مثلا اسم مذل افتاد تو آینه جلوه شد شیطان، ترجمه فهمیده؟ تمام این اون مجموعه میشه عالم، مجموعه جلوه های اسمایی که جزئیان. ما کل عالم کل اون مجموعه است. همه اینا از چی نشأت گرفت؟ از اسم شریف الله. این اسم شریف الله که تو آینه بیفته میشه انسان کامل. اینی که و انه لما قام عبد الله یدعوه کادو یکونون علیه لبدا. عبد الله یعنی جلوه دهن تجلی الله در عالم میشه حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی. بنابراین تمام عالم از چی به همونطور که تمام اسما در سوق ربوبی اصطلاحاً از اسم شریف الله نشأت گرفته، اینا تناظر یک به یک دارن با موجودات. ختمی مرتبت و انسان کاملی که به اونجا رسیده باشه مظهر اسم شریف الله و اصلا قبل از عالم پیدا شده. کنتو نبیین و آدم و بین الماء و تین، این از حیث اون اولین مرتبه. اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر، اول ما خلق الله. ولی البته اینا شاید کم پیچیده باشه، بعدم باید توضیح بده. و از همونطور که از اون الله اسما نشأت گرفت، از مظهر اسم جامع الله که مظهر اسم اعظم حق تعالی است عالم نشأت گرفته. اینه که میفرماید اول النبیین میثاقاً و آخرهم مبعثاً. اولین خلق خداست، تحقق عینیش تو این عالم به ظهور بدنی آخر پیغمبرانه، وگرنه پدر آدمه او. خب بنابراین به وجود او که رفت و اون حقایق درش جلوه کرد، اون وجود میشه فرمان فرما، قیم عالم و قیم دین. اون وجوده که دین رو پدید میاره. دین هم چیزی نیست جز خبر پیغمبر از خودش، از خودش داره خبر میده، چون همه عالم در وجود خودش به وجود جمعی هست، بعد هم عالم ازش نشأت میگه. اینی که گفتم خلاصه یک فصلی است با ادله خودش ها، یعنی یه چیز همینطور الکی حرف مثلا ادبیاتی اینها که بگیم این شکلی نیست، براش برهان اقامه شده. حالا برهانش هم اگر عمری بود بعدن عرض خواهم کرد. بنابراین انسان کامل این شکلیه. واسطه فیض اصلا یعنی همین، یعنی به تمام عالم هستی فیض وجود و سایر کمالات وجود از مجرای وجود او میگذره، بهشون میرسه. حالا با این مسئله شما ببینید که چه حقیقت عظیمی در معصومین هست، در معصومین ختمی، که مثلا اون کسی که اینا رو کم کنیم، مثلا اون کسی که دستش رو بستن و کشان کشان به مسجد بردن، قوت و نیرو و توان و جسارت و همه آنچه اونا گرفتن از خودش گرفتن. اگر نمیخواست نمیشد، یعنی در راستای خواست خدا که خواسته که مثلا او رو شهید ببینن و خواسته که اون دشمنان اهل البیت قوت و توان داشته باشن، خواست خدا خواسته دیگه، چون لازمه نظام وجود و عالم اختیار و ابتلا و امتحان همینه دیگه، که شقی بتونه کار شقاوتش رو انجام بده و سعید هم با اختیار خودش راه سعادت رو طی کنه، نه اون مجبور بشه نه این یکی. خب حالا این توان و قدرت از چه مجرایی به اون افراد پست رسید از مجرای خودش. امام یعنی واسطه فیض کل نظام وجود. بعد خیلی وقتا آدم اصلا نمیتونه تحمل کنه اصلا اینا رو، که مثلا در صحنه هایی که حضرت گفتم از ابتلاء دیشبم عرض کردم، از ابتلاء ابراهیم ربه به کلمات، که خداوند با عظمت یاد میکنه عجب امتحانی داد ابراهیم، ان هذا له البلاء المبین، چه امتحانی بود، ماشاءالله به ابراهیم، قابل وصف نیست عبودیتش توحیدش، واقعا هم همینطوره. بعد وقتی که در همین شب عاشورا اینا اتفاقات افتاده که حضرت با یارانشون گفتگو کردن، ظاهرا صحبت با جناب قاسم ابن الحسن هم همین شب بوده که حضرت جلو نمی آمد قاسم ابن الحسن، تا بعد بالاخره آمد جلو گفت عمو جان من هم شهید میشم در راه شما. بعد حضرت می فهمد که خب مرگ در نزد تو چجوریه عزیز من، وقتی که میگه نظر تو بگو به من. وقتی حضرت ابراهیم خبر اون رسالتش رو به اسماعیل داد گفتش که فنظر یا بنی انی ارا فی المنام انی از بحک فنظر مازاتر، نظر شما چیه؟ این همین رو حضرت از قاسم پرسید، اگه بناباشه بمیری نظرت راجع به مرگ چیه؟ اسماعیل چه جواب داد؟ گفت یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. آفرین به اسماعیل، من صبر میکنم. صبر بر چیه؟ بر چیزی که تلخه، تلخه دیگه، کار سختیه ولی صبر میکنم، دست و پا نمیزنم. اون وقت وقتی که حضرت به مثل اسماعیلی که خودش تربیت کرده، اسماعیلی که تحت از 3 سالگی در تربیت حضرت ابا عبدالله بوده قاسم، فرمود فنظر مازا تراش، شما چجوری میبینی؟ نظرت چیه؟ مرگ در نظرت چگونه است؟ نمیگه صبر میکنم، احلا من العسل، عجب عجب چیز شیرینیه، پر میکشم به سوی مرگی که دفاع از تو باشه، نه انشاءالله من الصابرین. بعد تمام اینها که تک تک این لحظه ها داره اتفاق میفته، از اون شهدایی که 50 نفر در قبل از ظهر شهید شدن، بعد اصحاب یکی یکی دونه دونه، تمام مدد این که اونها این قدرت رو داشته باشن که این جنایات رو بکنن از مجرای نفس امام زمانشون که امام حسین باشه، تا همون لحظات آخر قتلگاه که بعد دیگه اونجا امام زمان منتقل میشه به حضرت آقا امام سجاد. اصلا این ظرفیت این که کسی این قدرت رو بده تا سرشو جدا کنن از بدنش، چه وجود هایی یعنی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. در این شب عاشورا حتی بنده نمیخوام بحثای روز عاشورا رو عرض کنم، روز عاشورا باشه بر روز عاشورا. عده در شب عاشورا وقتی که حضرت، خب حضرت یک شب مهلت خواستن دیگه، قرار بود روز تاسوعا روز جنگ بشه. بعد حضرت به قمر بنی هاشم فرمودن از اینا یک شب مهلت بگیر. علتش هم فرمودن ما یک حرکتی انجام دادیم که این حرکت یک پشتوانه عظیم معنوی داشته، ولی میخواییم همینطور ادامه بدیم این کار رو تا یک خلوت خاص. خدا میدونه تو این شب حضرت عبدالله چه کرده، با خدا چه نجوایی داشته، چه عشقی در درونش موج میزده، چه راز و نیازهایی میکرده. گاهی وقتا تو این اشعار میگن خدایا ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت العیال لکی اراکا فلو قد تعتنی فی الحب اربن لما حن الفؤاد الى سواکا. ای خدای کریم چنان من غرق تو هم که همه عالم رو ترک کردم، و اگر تو در راه خودت من رو و همه عزیزانم رو تکه تکه کنی جز دل به مهر تو نخواهم داد. حالا این چیزی که شاعر فهمیده، اما بین امام حسین و خدا چه رد و بدلی از حقایق شده که این جریان عاشورا اصلا نگین تمام جریانات عالم شده و خداوند اینقدر قابل دیده که گفته من هیچ مددی به تو نخواهم کرد. یه سالی راجع به این شفع و وتر صحبت کردیم، اشهد انک الوتر الموتور، تک تنها شده. الوتر الموتور فس، این جمله بعدش سخته، فس سماوات والارض. خب تک در زمین معلومه دیگه، دشمنان همه احاطش کردن و دوستانش هم که ادعا داشتن یاریش نکردن، اما وتر در سماوات یعنی چی؟ یعنی خدا مددهای آسمانی را هم ازش قطع کرد، ملائک دیگه مدد نکردن. به همین خاطر که ملائک در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه برزان، ملک مدد میده به قلب انسان مؤمن، میگه میخوام تمام مددها قطع بشه، میخوام حسین جلوه نمایی کنه خودش، در حالی که یک حادثه کوچک اگر مدد ملائک و مددهای الهی نباشه آدم به خودکشی میفته. اون چه عبودیتی بود، چه کاری بود، چه رفتاری بود، با خدا چه کار کرد که خدا کاری کرد که با هیچ کسی نکرد، تا اینکه اون لحظات آخرم که به خاک افتاد، راوی میگه من دیدم لبهاش تکان میخوره، گفتم حتما داره نفرین میکنه. نزدیک شدم دیدم با خدا چه نجوایی داره، چه راز و نیازی داره. الهی رضم به قضائک تسلیم الامرک. لا معبود سواک.